أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان البحث في غيرية وجوب غسل الجنابة تحصل مما بيناه أن من الكتاب دل على غيرية وجوب غسل الجنابة قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فطهروا بتقريب أن هذه الفقرة عطف على ما جاء في صدر هذه الآية بقوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره يعني وإذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنوبا فطهروا وعليه فيكون هذه الفقرة من الآية تدل على أن غسل الجنابة تكون مقدمة للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنوبا فطهروا يعني فاغتسلوا من الجنابة قد يقال أن هذه الشرطية مسوغة لبيان الموضوع كقولهم إن رزقت ولدا إن رزقت ولدا فاختنه فكيف هناك لا يتصور الختنة بدون رزق الولد الذكر أو الأنثى كذلك في المقام لا يمكن تصور غسل الجنابة والتطهير من الحدث إلا بعد حدوث حدث الجنابة إلا بعد تحقق حدث الجنابة من أجل ذلك قال إن كنتم جنوبا فاتحروا ومن الواضح أن الرجل إذا لم يكن جنوبا لا معنى لوجوب الغسل عليه ولا تطهيره فهذه الشرطية مسوغة لبيان الموضوع وعليه فلا مفهوم لهذه الشرطية حتى تدل على انتفاء وجوب غسل الجمعة عند انتفاء وجوب الصلاة لأن معنى غيرية وجوب غسل الجمعة هذا يعني تعليق وجوب غسل الجمعة على الصلاة هذه الشبهة ناشئة من قلة التدبر وقلة التأمل لأننا لم نستدل بمفهوم الشرط في شرطية إن كنتم جنوبا فتطهروا فإن مفهومه إن لم تكن جنوبا فلا تطهروا نعم هذه الشرطية مفهوم لا مفهوم لها ولكنها ليس محط الاستدلال مسبب الاستدلال إنما هو تصديره بقوله إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنوبا فتطهروا يعني إذا لم تقوموا ولم تريدوا الصلاة فلا يجب عليكم غسل الجنابة. تلك الشرطية يعني إن كنتم جنبا فتهروا لا كان مسبب الاستلال لا يرد الإشكال المزبور ولكنها ليس مسبب الاستلال. ثم أيضا يستدل بما بطائفتين من النصوص لغيرية وجوب غسل الجنابة. الأولى قلنا سابقا نص أو نصوص ورد و دل على انتفاء وجوب غسل جنابه على من لا يريد الصلاة او عندما لم يكن لغسل جنابه تأثيرا للدخول في الصلاة. مثلا كان الشخص كانت المرأة حائضا، حال كونه حائضا لا تأثير لاغتسالها من الجنابة في الدخول في الصلاة، من أجل ذلك قال عليه السلام لا يجب عليه غسل الجنابة. فيعلم من هذه الطائفة أن وجوب غسل الجنابة إنما كان لأجل الدخول في الصلاة، ولما نعلم عدم تأثيره في الدخول في الصلاة فأجل ذلك انتفى وجوب غسل الجنابة. فيدل هذا النص الصريح في أن وجوب غسل الجنابة إنما كان لأجل الدخول في الصلاة، ولما لا تأثير للدخول في الصلاة انتفى وجوبه. وأيضا طائفة ثالثة من النصوص دلت على وجوب غسل الجنابة على مريد الصوم في ليلة في صباح شهر رمضان قبل طلوع الفجر. وجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر بدلالة هذه النصوص ظاهر في اشتراط التطهر من الحدث، يعني غسل الجنابة في صحة الصوم. لما كان الصوم مشترطا صحته بالغسل، يعني غسل الجنابة قبل الفجر، من أجل ذلك أمر الشارع بغسل الجنابة قبل الفجر. هذه النصوص ظاهرة في اشتراط غسل الجنابة في صحة الصوم، يعني لما كان شرطا في صحة الصوم أمر الشارع بغسل الجنابة قبل الفجر. فإيجاب غسل الجنابة قبل الفجر إنما كان لدخله في صحة الصوم، فيكون وجوبه مقدمة للصوم. هذه هاتان الطائفتان من النصوص وتلك الآية مضافا إلى صار رأي المشهور شهرة عظيمة على غيرية غسل الجنابة. ثم يدعو الكلام في النية في العبادات، ماهية النية عرفوها بأنها إرادة أو قصد له تأثير في الفعل في صدور الفعل، لكن على أيالين اختلفوا في تحديد ماهية النية وتعريفها، لكن الذي يسهل الخط أن مقصود الفقهاء من النية معلوم، وهو نية القرب وقصد الامتثال. ما جاء في كلمات الفقهاء من اعتبار نية النية في العبادات أو ذكر واجبات العبادات، فيقولون منها النية، النية هنا تكون بمعنى قصد القرب وقصد الامتثال، لأن عبادية الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وكل هذه العبادات عباديتها تنوت بقصد القرب وقصد الامتثال. أما دلیل وجوب قصد الامتثال، یعنی دلیل وجوب النیه، دلیل وجوب النیه او دلیل دخل النیه فی صحه العباده، یمکن الاستدلال لوجوب النیه و اشتراطها فی صحه العباده، فی صحه الصلاه مثلا او الصوم، به وجهین، عقلا و نقلا. اما عقلا فلان العقل لا یرا الفعل المعتی الذی لم یؤتا به قصد امتثال امر المولا ولا به قصد طاعته ولا به قصد تقرب الی لا یرا مثل هذا الفعل المعتی به عبادتا لله لعدم کون اتیانهی به قصد امتثال امر الله ولا به قصد طاعت الله ولا ای انتصاب له الى مولا الى المولا فهین اذن لا یراه العقل مصداقا لطاعت و عباده و امکان صورته منطبقت على الصراط مادام لم یقصد منه امتثال قصد لم یقصد منه امتثال امر شارع ولم یأتی بها به قصد طاع و عبودیه و عباده لله تعالی فکیف یمکن ان نعده عبادتا العباده ماهیتها تتوقف على قصد امتثال امر الله تتوقف على اتیانها به قصد طاعت الله و الا اذا اتیا بها به قصد تمرین من غیر ای لحاظ ولا قصد ولا نیت الا الله تعالی هذا الدلیل العقلی اما دلیل نقلی فیمکن استفادت وجوب النیه من النصوص الداله على ان النیه من اجزاء الصلات ولما عرفنا و ثبت فی محلی ان الصلاة من العبادات قطعا فکل جزء من اجزاء الصلاة یکون من العبادات فیثبت به هذه النصوص المستفیده بل فوق حد الاستفاده المتضافره ان النیه من قبیل العبادات فاذا ثبت انه من العبادات ان النیه یعتبر فیه کونها به قصد القربه یعنی نفس النیه اذا تعلق بالقربه و امتثال امر الله و طاعت الله النیه المتعلق به هذا القصد النیه المنویه به هذا العنوان یعنی به عنوان قصد امتثال امر الله به عنوان قرب الى الله به عنوان طاعت الله هذه النیه هی عبادتون لن نیت المجرد عن هذه العناوین لن نیت المجرد عن هذه العناوین اما الاخلاص یقع الکلام فی اشتراط الاخلاص فی صحت العبادات دلیله قوله تعالی و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین یعنی هذه الآیه تدل على ان العباده انما شرعها الله تعالی و اخذ فیها کونها معتیم به على وجه الاخلاص و ما امرو لیعبد الله یعنی لم یعمر الله تعالی به ایت عبادت الا کونها معتیم بها علا وجه اخلاص و ما امرو یعنی جمیع المکلفین و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین الاخلاص ما معناه قال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الاخلاص ان لا تريد an yahmada ala fi'lika illa Alloh. Ya'ni la taqsud min fi'lik g'ayra hamdillah, g'ayra ridoyatillah, g'ayra qurbi ilalloh. Hada g'ayra qasd asl al-imtithol. Al-ikhlos ziddu ar-riyo. Ya'ni ityanul fi'l bidoi jalb nadar al-ghayr, jalb muhabbat al-ghayr, jalb ridoyat al-ghayr. Idallam takun al-ibada bi hada ad-da'i takun ma'tiyan biha ala wajh al-ikhlas. Al-ikhlas ziddu ar-riyo. Amma qasd al-imtithol akun naqizuhu qasd adam qasd. Qasd al-imtithol. يعني الاتيان بالعمل من غير قصد امتثال امر الله تعالى. تفسیر این که کلام ما به اینجا رسید که غسل جمعه، غسل جنابت وجوب غیری دارد، در جلسات قبل اثبات شد که چون در مقابل کسانی که ادعا کردن از فقها که غسل جنابت وجوب نفسی دارد، اثبات شد که وجوب نفسی ندارد. ادله اونها مطرح شد، رد شد. اما اینجا که بخشی از این بحث رو ما قبلا گفتیم، بخشش خوب البته تازه هست، برای اینکه هم مروری باشد و هم بحث خوب جوانبش روشن بشد، موضوع کلام ما الان راجع به غیریت وجوب غسل جنابت هست. عمده ادله‌ای که به ذهنم رسید بعد از تتبع و مطالعه سه دلیل هست. دلیل اول خود آیه شریفه قرآن مجید که فرمود و ان کنتم جنبا فتطهروا. تقریب استدلال این است که این فقره عطف به صدر آیه هست، یعنی ادامه آیه است که در صدر اون آیه آمده، یادین آمنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بارجلكم برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم بارجلكم الى الكعبين الى قوله وان كنتم جنبا فتطهروا. این واو به ان کنتم جنبا واو عطف است به مدخول اذا که در صدر آیه اومده بود، و اذا یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، در ادامهش اومده و ان کنتم جنبا، یعنی اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنبا، اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنبا اون وقت فتطهروا. خب از اینجا معلوم میشد که این امر به تطهیر در حال جنابت مقدمتا لچی است؟ آقا لصلاه. مفهومش چی میشه؟ مفهومش چی میشه که اگر چنانچه شما اقامه صلات نخواستید بکنید، الا لم تقم الى صلات لا یجب علیکم التطهیر التطهر الاغتسال من الجنابه، که اگر نخواستید اقامه صلات بکنید اون وقت واجب نیست، اما اگر اذا قمت من الصلات خواستید اقامه صلات بکنید و جنوب بودید، این تطهیر بر شما چی هست؟ غسل واجبه. پس معلوم میشه مقدمت لسلاته و ظهور واضح دارد در غیریت وجوب غسل چی؟ آقا جنابت. بعضی اشکال کردن، گفتن آقا این درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه این فقره ای که و این کنتم جنوبان فتحر رو شما استدلال کردید برای غیریت غسل جنابت، این از قبیل شرطیه مسوقه در بیان موضوع است. چطور میگید این رزق تبلدن فختن هو؟ که اگر خب رزق ولدی نباشد ختنه موضوع ندارد، ولدی نباشد چی ختنه بشد؟ این رزق تا ولدن تختن هو معلومه دیگه، مفهوم ندارد که این لم ترزا فلا تختن، مفهوم ندارد چون اصلا قابلیت نیست. این جا هم همینه، این کنتم جنوبن فتطهروا. خب باید جنوب بشد در طرف تا قابلیت تطهیر داشته باشه. خب کسی که جنوب نشده که دیگه حدثی ندارد تا این که غسل بکند. این از قبیل مسوقه برای موضوع است، روشنه، مفهومی هم ندارد. چون مفهوم ندارد بنابراین دلالت بر انتفاع اندل انتفاع ندارد، دلالت بر انتفاع وجوب غسل جنابت اند انتفاع به اصطلاح وجوب صلات ندارد. اینده انتفاع صلات ندارد، اینه نداره. این یک در واقع مغالطه ایست، یک شبهه ناشی از عدم تعمله. برای اینکه اونی که گفته، که اون فقیهی که گفته آیه شریفه این کنتم جنوبن فتحروا رو استدلال کرده، اون مقصودش نظر به این صدرش هم بود که میخواست بگد که با توجه به صدر آیه که اومد اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمتم الى الصلاه فقط سلو که دارد عقد شده به ما سبب، و ان کنتم جنوبن یعنی اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنوبن، اون شرطیه رو نظر دارد. این شرطیه رو که ما استدلال نکردیم، اگه این شرطی استدلال میکردیم فقط خب اشکال شما وارد بود، درسته، قبوله، بله، جای شک نیست، صحیحه. اما که با این شرطی استدلال نکردیم، ما استدلال کردیم به اینکه این عطف به صدر آیه است که این اذا قمتم الى الصلاه بر سرینم چی آقا در میاد، بله، اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنوبن، که مفهومش این میشه اذا لم تقم الى الصلاه لم تريدوا اقامه الصلاه واجب عليكم ان اقتصاد من جنابه. این روشن واضحه. خب این آیه پس دلالتش تام هست، اشکال وارد نیست.
ممکن نیست چیزی فی نفسه واجب باشد، ولی در بعض موارد شرط مقدمه برای واجب
بسیار ممکن است، به مکان من الامکان هست، بله، چرا نه، ممکن این چیزی باشه در جایی هم شرط برای چیز دیگه هم باشه.
اون روایتی که داله برای واجب نفسیه رو داریم،
بله بله.
خب اینجا هم آیه میگه
که بله دیگه، خب بله، این حرفیست که دیگه جوابش قبلا داده شد. ما وقتی که در جلسات قبل اثبات کردیم که عدم نفسیت وجوب غسل جنابت رو و تمام ادله‌ای که اقامه شده بر نفسیت وجوب غسل جنابت رد کردیم، هیچی، پس نفسیت وجوب غسل جنابت چی شد آقا؟ منتفی شد، هیچی. اون وقت این شبه از اساس منهدم میشد. اما اون گفته بودیم دیگه، گفتیم اتفاقا اون آیه، این آیه رو برای نفسیت استدلال کردن، ما هم همونجا رد کردیم، گفتیم این دارد ندارد، چون این عطف به این ما قبل هست که همین امروز گفتیم که دلیل بر غیریت میشد، اتفاقا بر عکس آنچه را که اونها توهم کردن این آیه دلالت دارد. قبلا هم گفتیم بله بله، اون غسل جنابت واجبون عرض کردیم به شما، چون روایتی داریم که الان میخوام بگیم. دلیل دوم رو ببینید، روایت روایت رو ظهور میده، روایت روایت رو تفسیر میکنه. کلام ائمه علیهم السلام یفسر بعضها بعضا، ان فی کلامنا مطلقات و مقیدات، مثل اینکه در آیات کلام حضرت همینه. حالا این روایت چیه؟ روایتی است که دارد که اگر نخواستید نماز بخونید، یا اگر نماز خواستید بخونید، منتها این غسل جنابت شما تأثیری در رفع حدث چی آقا نداره. مثل اون زنی که حائض هست در حال حیض، خب جنابت هم پیدا شده، حالا بخواد غسل جنابت بکند بره نماز بخوند، خب حضرت هم نه، غسل جنابت نه فایده ای نداره، اینجا گفته نگیر. یعنی معلوم میشد که این وجوب این غسل جنابت برای چی بوده؟ برای نماز بوده، که حضرت فرمود که اینو نگیر، تأثیر ندارد. خب اگر چنانچه فی نفسه بود، خب حالا این آقا این زنه چه بخواد نماز بخونه چه نخونه، چه عائض باشه چه نباشه، وجب نفسی که دیگه این حرفا نمیشناسد، فی نفسه واجب هست. سواء وجب هناکه غسل آخر املا او کان یرید الصلات املا. خب این روایت اینه که دارد که سی هم هست، سی کاهلی است در باب عرض کردیم خدمت شما 22 از ابواب حیض، حدیث 1. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأه یجامعها زوجها فتحیض. او خب جماع میکند مرد شوهرش با او، در همون حال حیضم میشد، خب فتحیض و هیه فی المغتسل، البته بعد از جماع که دارد غسل میکند، غسل جنابت میکند، این زن در همون حال غسل جنابت چی میشه آقا؟ حیض میشه. این باب حالیه است و هیه فی المغتسل. حالا سوال میکنه راوی، تغتسل او لا تغتسل، غسل بکند، یعنی غسل جنابت رو انجام بده، یعنی واجب هست، یعنی هل یجب علیه غسل جنابه ام لا تغتسل، یعنی این، یعنی یه واجب است که برش ادامه بده غسلو یا خیر. قال علیه السلام قد جاءها ما یفسد الصلاة فلا تغتسل، چیزی که صلات رو فاسد میکنه الان بر او عارض شده که حیض باشد، خب فلا تغتسل. فلا تغتسل نه این که حرامه، یعنی این که واجب نیست، چون در موضع توهم وجوب دیگه، در موضع توهم چی هست آقا؟ وجوبه. تغتسل اون راوی که سوال میکنه، تازه گفتیم از کردیم خدمت شما که یعنی هر یجب علیها غسل جنابه حال کونها الانها ازن املا، حضرت اون لا تغتسل، این لا که نهیه در موضع توهم حضره، معذرت میخوام، در موضع توهم وجوبه، یعنی واجب نیست. خب معلوم میشه که این مقدمه للصلاه واجب، چون دخلی و تأثیری در دخول در صلات و جواز دخول در صلات نداره، وجوبی هم چی آقا نداره. پس معلوم وجوب شرطیه، وجوبش مقدمیه هست، وجوب غیریه، وجوب نفسی نداره. این روایت صریحه دیگه، کس صریحه
یک مانع دیگه از طهارت داره دیگه، این قصد بیفایده است انجام بده، مثل کسی که جنوبه.
برای شما حرف ما تکرار کردید و همون حرفی که گفتیم گفتید دیگه، یعنی معلوم میشد که وجودش به خاطر دخلش در
نه بی تأثیره، یعنی این واجب هست، ولی اگر این واجب رو بخواد اعتیان کنه چون مانع
دیگه معنا نداره، معقول نیست. اگه فی نفس واجب بود بدون دخلش در صحت صلات و دخول در صلات، دیگه حیض بودن نبودن هیچ مانعی چی آقا نبود، دخول در صلات هم هیچ دخلی نداشت. و چون یک عاملی درش ایجاد شد که بود و نبوده، چون یک سبب دیگری از حدث حادث شد که بود و نبود، این غسل جنابت در دخول در صلات فایده ای دارد یا ندارد؟ ندارد. چون فایده ای ندارد، لذا وجود این غسل جنابت هم چی شده؟ بله؟ منتفی شده. پس معلومه وجوبش به خاطر دخلش در دخول در صلاته، که چون دخل ندارد و فایده ای ندارد، لذا واجب نیست. حالا بقیه رو عرض میکنم خدمت شما. عرض میکنم خدمت، اجازه بدید آقا، این مطلب خیلی واضحه، جز اتلاف وقت و تضییع عمر چیزی دیگری در پی ندارد. چه رفتی داره؟
وقتی فوت کرد
خب
گفت باید غسل جنابت بده، گفت نه ملائکه غسلش دادن. چه الان هم فتوا همین، اگر کسی بمیرد در حالی خب جنوبه، هم غسل جنابت بهش واجبه، هم غسل میت بهش واجبه، در حالی که نمیخواد نماز بخونه.
این چه رفتی دارد به این حرف ها؟
یعنی واجب نفسی، اگر واجب نفسی نبود که نماز نمیخواد بخونه مرده که.
اون غسیل الملائکه هست، اون میخواد
در مورد هر کسی که بمیرد و جنوب باشه.
مگه قبلا گفتیم که این غسل جنابت مستحب نفسی است که، مگه اثبات نکردیم؟ نه این غسل هم بدن به اون دلیل وجوب نیست، ملائکه غسل بدن چه دلیل وجوبه؟
الان فقها فتوا دادن که کسی بمیرد و جنوب باشه،
خب
این هم غسل واجب باید بهش انجام بدن، هم غسل.
کی گفت این حرفا رو؟ کی گفت این حرفا رو؟ نه چه چیزی نیست، غسل میت کافیه. نه غسل میت کافیه. اجازه بدید آقا،
یه اشکال دیگه هست آقا ببخشید، اون باب در خانه باشه.
بله
اون باب در خانه که فرمودید بیان کنتم جلو بند باشه.
نه دیگه، خب معلومه دیگه، شما یک کمی تعامل خودتون بکنید به این مطلب، خودتون در خفا میخندید. البته عرض بکنم این اصلا وسیله جو نداره، یک جمله جدید مستأنف موضوع جنابته، و ان کنتم جنبا فتحروا، فا تفریح کرده بر این، مگر وسیله، مگر این وسیله، مگر فا تفریح میشه درش، اما واو میگم، واو وسیله ما نداریم، این وسیله داریم. اجازه بدید، ما هم واو وسیله نداریم، یا واو استیناف داریم یا واو عطف داریم. اینا رو مراجعه بفرمایید، اول تأمل بکنید بعد لب رو باز کنید در این جلسه سخن بگید، گوش بدید آقا. عرض بکنم خدمت شما به این که در طایفه دومی از روایات هست که اونم اثبات غیریت غسل جنابت رو میکند. اون چیه آقا؟ نصوص مستفیزه، یکی دوتا نیستن، باری هست اصلا وارد شد و مورد اتفاق فقها هم هست، اجماع هم هست، اتفاقا علاوه بر نصوص اجماع هم هست که واجب است غسل جنابت قبل الفجر لمرید صوم فی شهر رمضان. خب این غسلی که الان قبل الفجر شارع امر کرد واجب هست، برای چی امر کرده؟ از خود همه نصوص فهمیده میشد که به خاطر این است که میخواد صوم بگیرد. یعنی شارع در حقیقت صومی را واجب کرد که مقید است به این قید تطهیر من الحدث، یا به عبارت دیگر صوم مأمور به مشروط است و مقید است. آقا به چی بفرمایید؟ به طهارت از حدث. یعنی اینکه طهارت از حدث شرط صحت صومه، قید صحت صومه، مقدمه هست. شرط از اقسام مقدمه هستی که در اقسام مقدمات واجب، مگر یکی از اون شرط نیست آقا؟ بله شرط دیگه، بله یکی از اقسام مقدمه واجب اما شرط دیگه، این شرط اونه، قید اونه، مقدمه اونه. پس بنابراین این نصوص دلالت روشن دارد. اگر اون نمیخواست روزه بگیرد، اگر نمیخواست روزه بگیرد، آیا اون غسل قبل الفجر برای واجب بود؟ بله خیر، اصلا این نصوص سیاقش اینه، مسعود برای این مطلبه که کسی که میخواد شب روز رمضان روزه بگیرد باید قبل الفجر غسل بکند. اینا اصلا دلالتش روشنه، واضحه که این نصوص هم طایفه ای از نصوص هست. اما کلام در ما یعتبر فی غسل الجنابه، خب اولیش نیته، نیت رو تعاریف زیادی کردند. ما در بحث وضو اگر خاطر شریفتون باشه برید مراجعه بکنید، اقوال مختلفی رو نقل کردیم در نیت وضو. مثلا اینکه قصد هست، یکی گفت نیتو القصد، یکی گفت نیتو فعل القلب، در جواهر گفته ارادتون تؤثر فی اختیار الفعل، اراده خاصیه، ارادهی که تأثیر در مثلا تحقق فعل داشته باشه. اینا تعریف لغوی به درد ما نمیخوره. اونی که مسلم قطعیه همه قبول دارن، جای اختلاف نیست بینشون، این است که نیتی که در عبادت معتبره و از ارکان هست، این نیت نیت چی هست آقا؟ قربت، چه در صلات باشد، چه در صوم باشد، چه در غسل باشد، چه در وضو باشد، که اینا همه عبادتن، نیت قربت در اینا چی هست آقا؟ معتبره. حالا این نیت و قربت چیه؟ عرض کردم در بحث فقه، چون جا بحث قواعد فقهی ما راجع به نیته، این نیت قربت یعنی قصد امتثال، یعنی اینکه این فعلی که من انجام بدم با اذعان و اعتراف و التزام به اینکه امری از جانب شارع به این تعلق گرفته، من الان این فعل خارجی رو انجام میدم به قصد امتثال امر الله، به عنوان اینکه امتثال امر اوست انجام میدم، همین قصد در ذهن بیاد خطور بکند، ولی خطورم نکند. کسی از شما اگه سوال بکنه چیکار داری میکنی؟ رو امر خدا رو امتثال میکنم. کسی از شما جواب بدهد، شما متحیر نمانید در مقام جواب، راحت جواب بدید، معلوم میشد که این میشد همون نیت، یعنی نیت امتثال که نیت قربت هست. خب این معنا مقصود معلوم هست، چه دلیلی بر وجوبش هست؟ عرض میکنیم که هم عقلا هم نقلا، اما عقلا به خاطر اینکه عقل اون فعلی را که شخص در خارج انجام میدن، اگر اون فعل رو به عنوان امتثال امر الله نیارد، اصلا عقل اون رو از مصداق عبادت چی آقا؟ نمیدونه. عبادت یعنی کمال الخضوع لله، عبادت یعنی این، همه تعریف کردن، او شدت الخضوع لله، لا اقل خضوع لله درش چی شد آقا؟ عقل شد. خب کسی که نداره، خودش همینجوری داره، یک فعل تمرینی، حالا یک طرف کافر هم هست میخواد به اون ها به اون شاگردان خودش بیاموزه که مثلا یه مکتبی است به نام اسلام، اینا نمازشون یک عبادتی دارن، عبادتشون اینطوریه. خب ببین من چیکاری میکنم، چجوری میخونم، اینطوری میخونم اینا. این عبادت تمام عیارم انجام بده برای اینا که اینا ببینن، تدریس دیگه یاد بگیرن. خب این عبادت الله نیست الان که این انجام داده. التفات فرمودید ولی اگه تمام اون اجزا شرایطش هم چیکار بکنه آقا، جلوی چشم اینا عملا دونه دونه بیاره انجام بده. این چرا؟ چون قصد امتثالم. عقل میگه این فعل او برای امتثال امر الله نیبرده، خدا رو نمیشناسد تا برای امتثال امر او بیارد. پس امتثال امر الله اون قوام و ماهیت عبادیت فعل عبادی هست در نظر عقل، چون عقل اصلا او رو عبادت نمیبیند. عقل میگه عبادت عبارت است از امتثال امر خدا، طاعت پروردگار. اینه دیگه، طاعت امر الله میدوند عبادت رو، میگه طاعت نیست، قصد امتثال نکرده که طاعت باشد، قصد امتثال امر رو بکنن تا طاعت امری باشد، قصد امتثال نکرده. فلذا این عقل خودش کافیست. برای چی؟ برای اعتبار و اشتراط قصد قربت، یعنی قصد امتثال در تحقق ماهیت چی آقا؟ عبادت. در تحقق عبادت، در ماهیت عبادت است. نه ثم فی تحقق، اول ماهیتش رو جرد میکنه و تحققش هم که معلوم. این دلیل عقلی. دلیل نقلی در باب وضوء روایاتی رو ما آوردیم که اولا نیت جزء صلاته. خب فرق نمی کند نه توسلیات لازم است اول وجه عباده واقع بشد. اگر قصد امتثال بکند عقل اون رو عبادت می بیند. لذا در مستحبات هم گفتیم، در توسلیات هم گفتیم، در بحث فقه قواعد فقهی چهارشنبه عرض کردیم، حتی توسلیات رو، این شستن این صبح رو از بول از نجس، اگه الان قصد بکنم چون خدا به من گفته من با این آب سرد در این زمستون سرما بیام، این کهنه بچه رو، این نمیدونم لباس رو، این فلان رو دارم میشورم، قصد بکنه امتثالم چون خدا گفته من اینجا دوبار آب میکشم، این میشه عبادت. عقل عبادت میبینه، ثوابش هم میبره. اما اگه نه قصد امتثال نکنه شسته میشه، پاک میشه، اما عبادت دیگه چی آقا؟ نیست. بله 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 بله، ما یقع فی الخارج رو عقل ملاحظه بکند، طورش رو، کیفیتش رو، کیفیت انجامش رو. یکی رو عبادت میبینه، اون دیگه به قصد امتثال امر خدا داده نشد، انجام داده نشد، رو عبادت چی آقا؟ نمیبینه. پس بنابراین از نظر عقل شرط هست. چی شرطه؟ قصد امتثال در چی شرطه؟ در عبادیت فعل عبادی. این دلیل عقلی. حالا روز اول هست، یعنی از این جلسه درس ملاحظه بفرمایید، این ساعتم که معلوم نیست چقدره چیه. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.